أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در یافتن رد پای یهود در سیستم حاکمیتی ایران و جهان بودیم. مفروض مسئله این بود که اینها به شکل حساب شده و برنامه ریزی شده به دنبال زیر ساخت برای حکومت جهانی خودشون بودن و بر اساس همان فکر بسته خاص نژادی خودشون، یعنی حاکمیت جهانی باید برای اونها حاصل بشه، اما طبقه حاکم و دستور دهنده حتما باید اون طبقه اول یعنی یهود باشن. گستره حکومتشون در سراسر زمین گستره با غیر یهودی ها هم میشه، ولی اونا به عنوان امربرها، به عنوان برده های حلقه به گوش، دقیقا با این ویژگی، برده حلقه به گوش، فاقد اختیار از خود، فقط تابع، اون در سیطره حکومتیشون این رو قبول دارن، ولی اگر کسی در حاکمیت اونها بخواد کوس استقلال بزنه، از خودش اراده ای داشته باشه، اون باید کشته بشه، باید محو بشه. یعنی وقتی تابع نبود میشه شرور، شرور هم که شد میشه موذی، موذی که شد موذی را بکش قبل از این که به تو زیان و اذیتی برسونه. این بر این تفکر. بنابراین ما برای یافتن اینها هم باید در جریان قدرت سازیشون در ایران مطالعه کنیم، هم جریان قدرت سازی در غیر ایران، چون اینا به دنبال حاکمیت جهانی هستند دیگه. پس بنابراین باید در همه نقاط برای خودشون قدرت سازی کنن و جریان سازی کنن و آدم سازی کنن. خب در مطالعات به زندیه که رسیدیم، در زندیه یک سرنخ از نفوذ یهودی ها پیدا کردیم، منتها برای دیگران سخت این مطلب آشکار بوده. تصور بنده این بود که شاید خود زندیه هم به این نکته توجه نداشتن که این ابراهیم خان ایشون میتونه یهودی باشه یا یهودی بوده، به عنوان یه فردی که الان مسلمانه اینها، یعنی در حقیقت توجه به یهودی بودنش یا سابقه یهودیتش نداشتن. تصور این بود، ولی در مطالعه‌ای که داشتم می‌کردم، یکی از مورخین وقتی لطفعلی خان عقب نشینی می‌کنه از برابر نیروهای قاجار و قجرها و میاد که وارد شیراز بشه، دروازه رو براش باز نمی‌کنه. با خود ابراهیم خان هم که صحبت میکنه، اونم از اون بالا میگه دروازه رو باز نمی کنه. آیه لطفعلی خان میگن اونجا یک بیت شعر از اشعار حافظ رو خوند، که دقت در این نشون بده که اینها توجه به مسئله یهودی بودن داشتن. شعر اینه: پیر می پیمان کشه من که روانش خوشباد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. پیر پیمان کشه من که روانش شاد باد خوشباد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. خب اگر این آیون توجه به سابقه آیه ابراهیم خان نداشتن، این شعر اینجا جا نداشت. یعنی چی؟ یعنی این ابراهیم خان باید یه سابقه پیمان شکنی با اینها یا با دیگران داشته باشه و اینا نادیده گرفته باشن، بعد بگه من به نصیحت گوش نکردم، دیده بودم این پیمان شکنی کرده ولی به این توجه نکردم و الانم چوبشو خوردم. خب ما وقتی که آیه ابراهیم خان رو مطالعه میکنیم، میبینیم این در دوران خدمت حکومتیش به کسی خیانت نکرده، پیمان شکنی نکرده. پس پیمان شکنیش میشه پیمان شکنی چی؟ قومیتی. یهود به چی معروفه؟ نقض میثاق. و به ما نقضهم میثاقهم لعناهم. اصلا اینا معروفم کلما جاءهم رسول من انفسهم فریق من انفسکم کلما جاءکم، یعنی به اصطلاح رسولا من انفسکم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون، در حالی که اینها تعهد میدادن به پیغمبر قبلی که ما با ابدیه چیکار میکنیم؟ همراهی میکنیم. وقتی این میومدن آخرین نقض پیمانشون با کی بود؟ با پیامبر ما بود دیگه. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة و فی الانجیل. و اینا تعهد داده بودن که ما به تورات عمل میکنیم دیگه. خذوا ما آتیناکم بقوه، یعنی هرچی نیرو دارید پای کار بیارید. خذوا ما آتیناکم بقوه، این بقوه یعنی چی؟ یعنی با همه توانی که در مجموعتون هست بیاد پای کار تورات. تورات چی بود؟ که این پیغمبری که میاد یاریش کنید، شما هم تعهد دادید. پس معلوم میشه لطفعلی خان و زندیه توجه داشتن که اینها سابقه چی دارن؟ یهودیگری دارن. منتها با اغماز رفت جلو. وقتی یهو دید دروازه ها بسته، یهو متوجه شد که از کجا خورده. خب این جریان رو پیگیری کردیم، آمدیم جلو. خب قجرها رو اینا آوردن سر کار. اون حرف اولی که زدم اون رو دقت دارید، اینها شمول حکومتیشون با غیر یهودی میشه، ولی غیر یهودی که در برابر اینا چی باشه؟ مطیع محض باشه. پس اگر اینها آمدن قجرها رو آوردن سر کار، بله، و بعد یاد اون لطفعلی خان و زندیه رو میذارن کنار و قجرها رو میارن، اینها ما هم قجرها و هم زندیه، اینا هیچ کدوم یهودی نیستن. نه، اما چرا میاد قجر رو بر زندیه ترجیح میده؟ چرا؟ چون میبینه زندیه غلام اهل به گوش نیست، یا خودش اراده داره، میاد قجر رو میاره سر کار. قجر میاره سر کار. شما در روند وقتی میبینید، میرید جلو، میبینید در بزنگاه ها قجرها حلقه به گوش هن. در بزنگاه ها حلقه به گوش هن. خب حالا اینو در ذهنتون نگه دارید. شما در این مقطع تاریخی که قجرها میان سر کار، آرام آرام یک تشتت قدرتی در منطقه غرب میبینید، یعنی سه ناحیه قدرت میبینید: انگلستان، فرانسه، روسیه. شما در ایران حاکمیت قجر حاکمیت واحد است، قجرها هم هستن، اما وقتی میرید داخل میبینید جریان یهود در داخل سیستم به شکل پنهانی حضور داره و این قجرها رو وادار میکنه به این که حرفای اینا رو عمل کنه. حالا ما ایران دارای تفکر شیعی قوی علمایی در داخل سیستم ما میتونن این گونه نفوذ کنن. آیا در غرب روسیه، فرانسه، انگلستان تو سیستم های مشاورهی اونها در سیستم های حکومتی اینها اینا نفوذ نداشتن؟ آیا در فرانسه کسی که بیاد بر ناپلئون اثرگذاری کنه بگه فلانجا عملیات انجام بده، فلانجا عملیات انجام نده، در یه جایی رو به بنبست برسونه، در یه جایی موجب ترور او بشه، در اونجا نداشتن؟ در روسیه در بین تزارها و بعد میاد جلوتر اینا آدم نداشتن؟ انگلستان توسط کی داره اداره میشه؟ یافتن خط واحد یهود در بین این سه قوه، یافتن این، توجه به این، نقش اساسی در فهم جریانات داخل ایران پیدا میکنه که با تشتت ظاهری که اونجا هست ولی خط واحدی که در اونجا هست چگونه ایران رو بازی میدادن و چگونه باعث میشدن که ایران به حسب ظاهر در مقابله با قوای روس و انگلستان و فرانسه در نهایت به یه نقطه‌ای برسه که منفعت یهوده. ظاهراً در اینجا یا جریان قدرت در بین قجرها یا میخواد با روسا بجنگه، میشه موافق انگلیسا، یا میخواد با انگلیسا بجنگه میشه موافق کی؟ روسها، یا میخواد با انگلستان بجنگه میشه موافق فرانسه، یا میخواد با فرانسه یا دعوا کنه میشه موافق انگلیس ها. سرجمع این موافقت ها و مخالفت ها محصولش میشه منافع یهود در اینجا. یعنی در نهایت چرا؟ شما از اینجا باید به این نتیجه برسی که در اونجا یه خط واحدی داره این ستا رو میچرخونه. یعنی شما در حقیقت در اینجا به سمت هر کدوم که بری با اون یکی هم که بجنگی شما داری با یک سرباز شطرنج همکاری میکنی. یعنی این شطرنجی که چینده شده طرف مقابل شما مهره ها رو سفید میبینی؟ بله ها؟ مهره ها رو که شما سفید میبینی، یه جا مهره سیاه میبینی میری با مهره سیاه بجنگی مهره سفیده، یه جا میری با مهره سفید بجنگی همون مهره سیاهه. خب اینها در زمان جنگی که را میندازن و شما میخوای مقابله بکنی یا مقابله نکن، اجباری نداری. یعنی در درون این مطلب رو دقت کنید، خدا رحمت کنه حضرت امام وقتی آمد اونجا شما میفهمید که این حکومت حکومت نابه، فرمود نه شرقی نه غربی، و زیرکی فهمیده بود، فهمیده بود که فهمیده بود که در این جریان مقابل این دوتا اینا اصلا دوتا نیستن، اینا یکی هن. یعنی شما وقتی میای متحد با این میشی مقابل اون ایستادی دیگه. بله، وقتی متحد با این شدی در اتحاد با این هر کاری بکنی در منافع همون است که باش داری میجنگی، چون هر دوش مالی یهوده. شما در حقیقت میای با انگلستان متحد میشی، با کی در بیاتی؟ با روس ها. تمام امکانات در اختیار کی قرار میدی؟ انگلستان. خب داری میدی به یهود. حالا میای میگی نه من میخوام با انگلیس بجنگم، میری سراغ کی؟ یهود. امکانات به اون میدی، به این کی دادی امکانات تو؟ باز به یهود دادی. احسن. این فهم این که دعوای اینها دعوای زرگری بوده، این به این راحتی به دست نمیاد. شما حتما باید نفوذ یهود، یعنی حضور یهود در این سه حکومت رو به دست بیاری. یعنی بگی اونی که داره ناپلئون میچرخونه، ناپلئون ظاهرا خودش یهودی نیست، نه آدم مستقل، اما این محمد خان قاجار ما میمونه، یه داره میچرخونش. حالا میری در تزارها لویی 16 لویی هر کی اینجا اونجا هستش، این نه این ظاهرا یهودی نیست، بله حاکمه چیه؟ مستقل روسیه است. اما اینو کی داره میچرخونه؟ ها آفرین که این دو تا با همه. حالا ما خب ببینید، ما روسیه ظاهرا دست تزار هاست، خیلی خوب، بعد مسیحی هست، اما شما ببینید در روسیه میاد انقلاب میشه، انقلاب کمونیستی، اصلا ضد دین، یک قدرتی درست میشه به نام اتحاد جماهیر شوروی، تقریبا نیمی از قوای دنیا در اختیار او قرار میگیره. هرچی هم انقلابی تو دنیا هست میره تو دامن اینا. مطالعات بعدی شما میفهمید، متوجه میشید که لنین یهودی بوده، یا متوجه میشید انگلس یهودی بوده، و بعد میری جلوتر یه نفر در آمریکا، یک نویسنده، یک سناتور آمریکایی که یه خورده مستقل فکر میکرده، میاد جریان کمونیست در شوروی رو میره از درون کتابخانه های مجلس نمایندگان آمریکا، میدونید که ما هم الان یکی قوی ترین کتابخانه هامون کتابخانه مجلسه، که اسنادی که در کتابخانه مجلس هست اون اسناد در مثلا کتابخانه های فرض کنید که آیت الله مرشی رحمت الله علیه هم نیست، اونا اسناد ویژه است، تمام اسناد مربوط به وزارت امور خارجه، مکاتبات اینها، مگر اونایی که بیرون داده باشه. اون کتابخانه مجلس نمایندگان آمریکا کتابخانه است بسیار قوی، این اونجا وقتی میره مطالعه میکنه میبینه که دقیقاً جریان ایجاد کمونیست در شوروی دقیقاً توسط جریان یهودی به وجود اومده، که این جریان قدرت انگلستان دستشه، و همون جریان قدرت آمریکا رو به وجود آورده، یعنی همون جریان اثرگذار هست. او در کتابش، الان اسم کتاب ندیدم مجدداً، در خاطرم رفت مطالعه، و بعد خب شوروی این بره میشه پیمان ورشو، آمریکا و متحدینشون برن میشه پیمان ناتو، یه چیزی به وجود میاد به نام قدرت اسرائیل، یعنی یه چیزی به وجود میاد میشه دولت اسرائیل، که این دولت اسرائیل به یک بار ظهور اون پنهانیه که در جریان بوده تا الان. خب شما وقتی میای میبینی سر اسرائیل در موجودیتش بین این دوتا اتحاده، یعنی هم پیمان ناتو آدم میفرسته توی اسرائیل، هم پیمان ورشو، هیچ مانعیتی ممانعتی برای اینکه هجرت کنند و برن در اونجا، هیچ ممانعتی نه در پیمان ناتو میذارن نه در پیمان ورشو، یعنی این موجودیت اسرائیل هم مربوط به شوروی هم مربوط به کی؟ آمریکا. اما میای میبینی تو بلوک اینها یه عده‌ای تو بلوک شوروی هن مستقل نابر، مثل مصر عبدالناصر تمام تسلیحاتش روسیه، میای ایران ایران به ظاهر مستقله، اما تمام تسلیحاتش چیه؟ آمریکاییه. ایران با اسرائیل ارتباطات داره، مصر با اسرائیل ضده. شوروی تسلیحات مصر رو میده، آمریکا تسلیحات ایران رو. رو موجودیت اسرائیل اون دوتا متحدن، ولی مصری که داره با اسرائیل می جنگه، این از کی پشتیبانی میشه؟ از شوروی. این جنگ جنگ زرگری نیست واقعا. شوروی، تو اگر واقعا با موجودیت اسرائیل مسئله داری، بله، اول نگذار یهودیات برن اسرائیل، نگذار یهودیای اسرائیل بیان شوروی. یهودیای اسرائیل بزرگترین سرمایه‌داران، یعنی زیرساخت‌های شوروی هستن. اون وقت شما، یعنی نشون میده که ماجرای ظاهر حکومت بنیانش دست یهودی هاست. اون تا الان اقتضاء مسائلشون چی بوده؟ این بود که الان اینجا یه بلوک باشه، یه بلوک، یعنی اون تعدد بلوک ها رو که این موقعی روسیه بود، فرانسه بود، انگلستان بود، اینا زیر مجموعه ها بودن، اومد یه دفعه دو بلوکش کرد یه راحت. وقت هر دو بلوک رو سر موجودیت اسرائیل به چی رسون؟ به توافق رسون. خب ببینید، در حق چون اگر این کار نکنن به حسب ظاهر معلوم میشه بلوک بندی دست کیه، ولذا هرگز روسیه به مصر و سوریه و اردن به نوعی کمک نکرد که اینا بتونن سرزمیناشون رو بگیرن، یا به نوعی کمک کرد که اونا بتونن موجودیت اسرائیل، موجودیت خودش رو حفظ بکنه. هرگز به نوعی دار که میتونستن، یعنی اینقدر قدرت در اختیار مصر قرار بدن. یعنی شما نبرد رو هم که میبینید، میبینید یک نبرد فرسایشی سالیانی است. مصر داره از تسلیحات روسی شوروی، از تسلیحات مصر سود میبره، آمریکا هم از تسلیحاتی که به ما داره سود میبره. یعنی بالاخره خب اینا این نفوذ رو باید اون موقع پیدا کنی. حالا میتونیم پی ببریم که در اونجا اینا فراوان هست. اگر مطالعه بکنیم ببینید، ما همین به اصطلاح نفوذ ابراهیم خان کلانتر و اینکه اون توانست قجرها رو به قدرت برسه، این اصلا در تاریخ ما مورد توجه نیست. این حرفی که ناصرالدین شاه در اونجا میزنه، میگه ما رو یهودی آوردن سر کار، در کدام یکی از ادبیات ما این مطرح شده بوده تا متوجه بشن که چقدر قجرها تحت سلطه یهود بودن؟ حالا منافع، کنترل مصر، در این که خب عرض میکنم، یعنی ببینید اسرائیل میخواد بزنه، اگر شوروی بیاد از پشت مصر بره کنار، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که مصر به فکر خودکفایی میفته، خودمون. بعد جریان اسلامگرای واقعی اگه در مصر بیاد بالا، به اتکای توانمندی های خودش بره، راحت میتونه اسرائیل بگیره. اما وقتی میره تو بلوک شوروی، میره تو سیستم اونها، بله، و وقت میشه درمانده. چون هنوز دولت اسرائیل، مرکز اسرائیل به این نتیجه نرسیده که الان میتونه فاز دوم عملیات رو آغاز کنه. فاز دوم عملیات چیه؟ بیاد از نیل عبور کنه، تمام مصر رو بگیره، تمام اردن رو بگیره. این فعلا باید در اینجا اطراف رو کنترل کنه، این اطراف بمانن تا او به قدرت برسه. بله نه اصلا یهود اونی که تغییر مذهب بده یهودی نمیدونه، اون نژادیه، اون با سلسله نژادش. شما میتوانید با یهودی ها هم کار کنید، مسلمان هم باش، از آنت هم بگی، منتها در اول بس نبودید. گفتم سیطره یهود بر عالم الزاماً این نیست که همه جا یهودی حاکم باشه. اونا مجوز میدن به این که از طرف ما غیر یهودی هم چیه؟ حاکم باشه، فقط باید غلام حلقه به گوش باشه. غلام حلقه یعنی چی؟ یعنی در این حالی که رئیس جمهور اون کشور هستی شما برده ای، این برای اون ایرادی نداره. برای اونا مهم حاکمیته. چرا؟ تفکر یهودی به چه معنا؟ نه، تفکر یهودی به چه معنا؟ نه ببینید، به این معنا که من منافع تحت نظر خودم رو منافع یهود بدونم. من اینجا محافظ منافع یهودم، میگه من اصلا به دین تو کاری ندارم. شما در نظر بگیرید بین خودمون، یه آقا مکانیک، شما به دنبال این هستی که این ماشین تو خوب درست کنه، یا به دنبال این هستی که این دینش چیه؟ بنابراین وقتی ماشین تو خوب درست بکنه، میری به همسایت هم میگی به کی مراجعه کن؟ به این مراجعه کن. شما یهود در حاکمیت جهانی به دنبال نیروهایی است که منافع او رو تامین کنه، به دین شما کاری نداره. لذا میگه اینا انسان‌های درجه دو هستن. به آن کسی که برای تو خدمت میکند علف بده، مسکن بده تا بتواند به تو خوب خدمت کند. بنابراین ممکنه یه یهودی در نهایت زهد زندگی کنه، ولی برده او چی داشته باشه؟ خانه 1000 متری داشته باشه. این ممکنه. چرا؟ چون اون بردهه که خانه 1000 متری داره یقیناً برای این یهودی یه شهری رو آورده، منتها این اگر داره زاهدانه زندگی میکنه به خاطر خصلت خصتشه، ولی همه اون اموال مال اینه، برای اونو نگه میداره، میگه مسکن بده بذار داشته باش. او خب به خاطر همین امین اتفاقی خصت بهشون چیز کرده دیگه. یهودی اگه عالم هم مال اون باشه، لتجدنهم احرس الناس علی حیات، این حرص و طمع نمیذاره شما از جنسا استفاده بکنی. حریص از در این دنیا فقیر زندگی میکنه، یعنی میگه که این یک قرون رو خرج بکنم یا نه، حرص جمع اموال میگه نه خرج بکنم دیگه ندارم، برای من نگه میداره خرج نمیکنه. اینجوری بار میاره خصت. بله دیگه، اونا یعنی زرسالارن، یعنی زر طلا. لذا همیشه هم در طول تاریخ تلاش میکردن به پشوانه های پول دست اندازی بکنن، طلا، نقره، نفت، معادن، یعنی اینایی که اساس توانمندی ها هست اونا رو به دست بیارن. ببینید برای خودش این شرعو درست کرده دیگه.
نه حتی اگه در زهده میگه من چون خدا من نوشته که من باید حاکم باشم.
بله دیگه، برای خودش دین درست کرده دیگه. مثلا یهودی ها دین ساختگیه دیگه.
مثلا فرقه هایی که مثلا ایران هم هستن، وقتی میرن دیدار آقا و مثلا ما اینه که اسرائیل خلاف تعالیم یهود عمل کرده، ما باید متفرده باشیم.
ولی حالا از نظر سیاسی اینا رو حفظ بکنید، ولی آقای صاحب مدار آلیانس چگونه مظفرالدین شاه رو قانع کردن که در اینجا مدارس آلیانس زده بشه؟ گفتن آقا ما که اونجا نمیخوام شما رو بزنیم، که ما فقط دنبال این هستیم که یهودیامون رشد کنن، از بردگی در بیان، شما هم اگه میخواد رشد کنی ما تو مدارسمون راهتون میدیم. دید خیلی سه خوبیه. مگه اون موقع تفکر پیدایش کشور اسرائیل این رایت کرده که ما فقط میخوام ما یه قوم بدبخت بیچاره ای هستیم تو دنیا تو سری خوریم، میخوام اینا تو سری خوردن در بیاریم. حالا به تقدیر عنوان یهودیت منفیه، مگر اینکه اینو بیان بگن آقا اصلا نه دنیا نه هیچ اینا مال ما نیست، ما یه شهروندان عادی هستیم، اینا رو بیان بگن که حالا تازه اینجا که بگن ظاهر حرفشون درسته، اما باطن رو خدا میدونه. ما عرض کردم اون شعر رو شما نبودید که لطفعلی خان، بعد که دروازه رو این که آخرین بحث اون باشه من باید برم، لطفعلی خان وقتی که اومد رسید به دروازه و ابراهیم خان باز نکرد دروازه رو، گفته بوی هدم باز نکرد، لطفعلی خان این شعر رو خوند: پیر پیمانه کشه من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. بله بله، پیر پیمانه کشه من که روانش خوش باد، گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. من عرض کردم قبلا این ابراهیم خان به کسی خیانت نکرده بود، قبلا پیمان شکنی نکرده بود. کسی که این شعر رو میخونه داره خودش رو سرزنش میکنه که چی؟ که این تو پیمان شکنی دیده بودی باز نگرش داشتی، این که هم چیزی نداشت. عرض کردم معلوم میشه که زندیه متوجه بودن که اینا یهودی هن. و یهود صفتش در قرآن چیه؟ نقض میثاق. با این عرض کردی گفت اشتباه کردیم دیگه، نباید به اینا اعتماد میکردیم. تو این شعرش اینو گفت، چون اگر این آقا ابراهیم خان به کسی که خیانت کرده بود امثال اینا، این به خاطر اون بود. ولی وقتی اینا ببینی خیانتن کردی، اول مباحثه عرض کردم که من اول گمان میکردم اینا نمیدونستن، بعد که این شعر رو بعضی از مورخ نقل کردن فهمیدم که اینا متوجه بودن، منتها میگفته انشالله مسلمون شده، چون میدونی اینا دو پشت قبلشون یهودی بودن، میگفته انشالله دلسته. یهو الان نگاه کرد گفت ای دل غافل، نه ما بازی خوردیم. خب روی این مسئله توازرم تحقیق کنید. مدارس آلیانس رو این پایه نفوذ در ایران شده، حتی الان هم اون فارغ التحصیل های مدارس آلیانس که اینا اومدن کاره ای شدن و شاگردان اینا، پیدا کردن اینا در تاریخ به ما نشون میده که چگونه با همین چند تا مدرسه توانستن بر تاریخ ما حتی بر مشروطیت اثرگذاری کنن، تا کجا آمدن جلو. یعنی همون چند تا فارغ التحصیل مدارس آلیان که جلسه قبل عرض کردم یکی از خروجی های مدرسه آلیانس شد اثرگذار بر خانواده شیخ فضل الله نوری، و خانواده شیخ فضل الله نوری شدن همکاران منحرف مشروطیت و بعد حتی با رضا خان همکار شدن موندن، و بعد نفوذ اینها که این خیلی کار میبره. انشالله همکاری کنیم. من جلسه ای باید برم. اللهم صل علی محمد.